همین طراحی معضلات محیط زیستی و بیابی در جای دیگه دنیا هم کم و بیش دیده میشه، اما اون چی که در ایران شاهد هستیم غیر قابل تصوره، هم از نظر ابعاد و گستردگی و هم از نظر فجایعی که به بار آورده و به نقطه خطری که نزدیک شده. چرا اینطوره اوضاع در ایران؟
دلیلش این هست که جمهوری اسلامی از نظر ویرانگری و تخریب دست همه دولت‌ها رو از پشت بسته در دنیا. سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی به پیش می‌بره به هیچ وجه هیچ نوع برنامه‌ریزی درازمدت یا حتی میان مدت و کوتاه مدتی برش ناظر نیست. حکومت‌ها، دولت‌ها یا دار و دسته‌هایی که به خامنه‌ای وابستند و بالاخره ولی فقیه و بیت رهبری و غیره، اینها هیچ کدوم به دنبال این نیستند که سیاست یا در دستور بذارن یا اقدامات یا انجام بدن که مثلا فرض کنید تا 5 سال بعد 10 سال بعد شرایط مثلا شرط محیط زیست بهتر بشه یا زندگی مردم بهتر بشه و غیره. این هدفشون نیست، این راه دنبال نمی کنن. اونها مثل یک دار دسته های مافیایی که به قدرت و امکانات اقتصادی، امکانات مالی و غیره در یک جامعه 80 و خورده میلیون دست پیدا کردن، فقط به فکر پر کردن جیب‌های خودشون و حفظ خودشون در قدرت هستند. پول و قدرت دو هدف و انگیزه اصلیه که حکومت کل جمهوری اسلامی و همچنین دولت‌های مختلف، کابینه‌های مختلف رو به حرکت در میاره، یا سیاست‌هاشون، حرکت‌هاشون، اقداماتشون بر این مبتنی هست، بر حفظ خود در قدرت و هرچه بیشتر ثروتمندتر شدن و ثروتمندتر کردن دار و دسته‌های وابسته به خودشون. به همین خاطر یک سری مافیایی داریم در ایران که معروف هم هست، همه هم صحبت میکنن ازش، حتی خود مقامات حکومتی. مافیای درختخواری، آبخواری، جنگلخواری، معدنخواری، زمینخواری و غیره و غیره. اینها دست انداختن رو منابع طبیعی در اون جامعه و غارت میکنن و حسابهای بانکی خودشون رو هرچه بیشتر انباشته میکنن از مالی که به این ترتیب غارت کردن و ثروتی که متعلق به جامعه ایرانه و اینا به جیب زدن. نتیجه این چیه؟ آرزه این چیه برای توده مردم؟ مثل الان مثلا کشاورزان مردم اصفهان همه جای ایران، خب بیابیه، فروریزی زمینه، آلودگی غیر قابل تحمل هواست، آلودگی آب و ریزگردها و هزار یک مسئله و مشکل دیگه ای که زندگی ها رو داغون میکنه، نابود میکنه. در ایران الان یک نوعی زلزله میتونه به وجود بیاد و اومده خیلی جا که منبعش دیگه اقشار، حرکت اقشار زیرزمینی نیست، بلکه سیاست های دولت فروریزیه. الان ساختمان ها، ترک برداشتن ساختمان ها و ریزش، فرو ریزی زمین، این نتیجه مستقیم سیاستی که دولت ها دنبال کردن. به عنوان نمونه دولت، از دولت رفسنجانی که شروع کنیم، دولت رفسنجانی خب سیاستش بر مبنای سدسازی بود، سدسازی ها رو ایجاد کرد و پشت هر سدسازی هم یک دار و دسته مافیایی هستن که زمین های پشت سطح رو از پیش میخرن، اقداماتی رو انجام میدن برای اینکه هرچه بیشتر چنگ بندازن بر منابع اون منطقه‌ای که سر میزنن و همین، حساب کتاب دیگه در کارش نیست. بعد دولت خاتمی مسئله رو اومد روی به اصطلاح انتقال آب از این استان به اون استان مطرح کرد که اون هم باز دار و دسته‌های مختلفی ازش منفعت میبردن و دولت احمدی نژاد هم چاه زدن رو رواج داد. تمام اینها بدون هیچ محاسبه‌ای، بدون هیچ حسابگری کارشناسانه‌ای، بدون هیچ چشم‌انداز و برنامه‌ریزی حتی میان مدت و کوتاه مدتی انجام شده و در هر کدوم از این پروژه‌ها شما میتونید با عدد و رقم نشون بدید که بخشی از سرداران سپاه، بخشی از بیت رهبری، بخشی از اون دولت مربوطه، بخشی از امام جمعه و غیره میلیونر و میلیاردر شدن. کارشون رو کردن، دولت مربوطه رفته کنار، کابینه دیگه اومده، اون هم به سهم خودش بساط دزدیش رو پهن کرده. این وضعیت الان خودش رو در تخریب بیش از حد محیط زیست که اصلا غیر قابل مقایسه است با کشورهای دیگه خودش رو نشون میده. به نظر علت اصلیش این نوع دولتی هست که بهش ما میگیم دولت دو سالار، دولت بخور به چاه، فاسد، دوست، که به این ترتیب بر منابع جامعه دست انداختن و این فاجعه رو ایجاد کردن.
بله، اگه بشه خلاصه گفت، میشه در دو کلمه گفت غارتگری و سوء مدیریت، اینطور از حرفای شما برداشت میکنم.
دقیقاً سوء مدیریت رو من کمی چیز دارم، روش صحبت دارم، چون این فرض رو به ذهن میاره که گویا اینها مثلا دانششون ندارن یا بلد نیستن مدیریت کنن. بزنم قضیه نیست، اینها بلدن چی کار کنن، هدفشون چیز دیگه است. اینها تا اونجا که به منافع خودشون برمیگرده خیلی خوب عمل میکنن، خودشون تو قدرت نگه داشتن 40 خورده ساله و حسابای بانکیشون هم هر روز میلیونی و میلیاردری و غیره و غیره شده و هرچه بیشتر به آلافلوفی رسیدن و به ثروت دست پیدا کردن. بنابراین بله میدونن چیکار میکنن، اینطوری نیست که متخصص ندارن یا بی سوادن یا سرشون نمیشه. مهم اینه که چه هدفی رو دنبال میکنید شما. اگر هدفتون برنامه‌ریزی هست برای اینکه اون جامعه بتونه مثلا آب سالمی، هوای سالمی داشته باشه، قحطی نشه و غیره و غیره، خب مدیریتش هم بلدید. ولی اگر کارتون اینه که حسابای بانکی خودتون رو پر کنید، خب همینی میشه که هست. بنابراین داستان سر فقط مدیریت یا سوی مدیریت نیست، داستان بر سر اینه که یک عده چپ و ولغر، غارتگر در قدرت هستن در اون جامعه و نتیجه کارشون هم اینی هست که میبینیم.
بریم به اصفهان، حرکتی که طی بیش از 2 هفته گذشته خبرساز شد، حمایت وسیع مردمی رو دنبال داشت، مورد توجه قرار گرفت و درسهایی با خودش آورد. شما این حرکت رو حتما دنبال کردید، چه برداشتی از این حرکت داشتید و چه درسهایی از این میشه گرفت؟
اول اینکه کشاورزان الان این حرکت رو آغاز کردن، خب دلیلش این هست که محیط زیست خیلی مستقیم به زندگی و معیشت کشاورزان ربط پیدا میکنه، ولی به این معنا نیست که فقط کشاورزان الان مثلا قربانی تخریب محیط زیست هستن. اونها قدم جلو گذاشتن و حرکت رو شروع کردن و نفس این که با حمایت وسیع مردم اصفهان شروع شد و الان در شهر کرد هم این حرکت به راه افتاده و خوزستان هم داره برند میشه، نشون میده که این مسئله خاص یک قشر معینی در یک شهر یا استان معینی نیست. این مسئله همه مردم ایران هست، چون تخریب محیط زیست زندگی همه رو در مرز خطر قرار داده در ایران و حرکت اصفهان در واقع نمایندگی میکنه، حرکتی که کشاورزان در اصفهان شروع کردن نمایندگی میکنه این اعتراض و این درد مشترک همه مردم رو و اینکه مردم دیگه نمیتونن تحمل کنن، دیگه واقعا قابل بقای زندگیشون، معیشتشون، هست و نیستشون به این بستگی پیدا کرده که این مسئله بیابی حل بشه. خیلی سمبولیکه مسئله خوش شدن زاینده رو، زندگی و زایندگی خوش شده در اصفهان، نفس زندگی زیر خطر رفته و مردم میگن آب باید به زاینده رود برگرده، یعنی زندگی رو باید ما پاس بداریم، باید زندگی خودمون رو در برابر این غارتگران ازش دفاع کنیم. این حرکت بنابراین خیلی به سبب به ریشه مسئله دست برده، ریشه مسئله بیابی و مردم متوجه هستن که این قضیه در ایران برخلاف خیلی از کشورهای دیگه به مسئله صرفاً یک مسئله طبیعی یا مسئله ناشی از فرض کنید گازهای گلخانه‌ای یا سوراخ لایه اوزون و غیره نیست. اساس قضیه دولتی هست که این فاجعه رو ایجاد کرده، چیزی شبیه کرونا. کرونا هم در دنیا خب همه جا بود، ولی در ایران کرونا ابعاد خیلی گسترده‌ای پیدا کرده از نظر کشتاری که میکنه، باز به خاطر سیاست‌های جمهوری اسلامی. در این مورد معین هم همینطور است، متأسفانه در سطح جامع‌تری و مداوم‌تری این فاجعه ادامه داره، فاجعه محیط زیست. مردم اصفهان الان در کنار کشاورزان قرار گرفتن، بلند شدن و انگشت اتهام رو گرفتن به سوی داردست‌های حاکم، میگن ما تو خیابون میبینیم تا آب برگرده به زاینده رود، ما دیگه اینو تحمل نمی‌کنیم. میدونن که باعث و بانی این حرکت داردست‌های مافیای اقتصادی حاکم هستن و از این نظر این یک حرکت سیاسی است. این فقط اعتراض به اصطلاح سوء مدیریت یا سیاست‌های غلط نیست، اعتراض به نفس چنین حکومتیه که چنین فاجعه‌ای رو ایجاد کرده و مردم خواهان این هستن که این مسئله رو به رو قدرت اعتراضات خودشون حل کنن. یک جنبه دیگه که اونم لازم اینجا خلاصه بهش اشاره کنم شکل این مبارزه است که به نظرم یک گام به پیشه در رابطه با در مقایسه با حرکت های اعتراضی مثل تظاهرات ها، خیزش هایی که مثلا در 96-98 داشتیم، اعتصابات کارگری و غیره. در کنار اونها این یک شکل تازه‌ای و به نظران بسیار مؤثر و قدرتمندی از اعتراض است که به شکل تحصن، به شکل چادر زدن در خیابون ها، تاکتیکی شبیه میدان التحریر در مصر که بعد هم در بغداد تکرار شد، شبیه این مردم دارن به کار میبرن. الان سازمان پیدا کردن، صندوق های کمک ایجاد کردن، گارد محافظت از چادرها و از تجمعاتشون رو تشکیل دادن و بیش از 2 هفته است که این حرکت ادامه داره و این به نظر من یک گام به پیشه از نظر شکل و شیوه مبارزه و تأثیرات مثبتی که این مبارزه در اعتراضات عمومی مردم خواهد داشت. به نظر من یک گام به جلوست.
نکته جالبی اشاره کردید، هم از نظر سیاسی در واقع مردم اصفهان رو و هم مردم ایران رو در مقابل رژیم نمایندگی کردن و ارتقا دادن این سطح از مبارزه رو، و از طرف دیگه شکل مبارزه رو گامی بزرگ به پیش بردن. این یکی از پرسشان بود که خوشبختانه شما در این صحبتتون این رو هم پوشش دارید. میخوام نکته دیگه ای رو با شما در میون بذارم و اون تلاش های حکومت و عواملش برای تفرقه افکنی. میدونیم که مشغولن و از این طریق استانها و مردم بخش های مختلف ایران رو مقابل هم قرار بدن. در این رابطه باید چه کار کرد و عقبشون رو؟
بله، معلومه رژیم همیشه شیوهش این بوده که در یک همچنین اعتراضات توده‌ای که شروع میشه یکی از راه‌های مقابله با اون تفرقه افکنی هست و الان هم به این بهانه که خب آب این استان رو به استان دیگه منتقل کردن، میخوان مردم استان‌های مختلف رو در مقابل هم قرار بدن و این پوچ و بی‌معنیه، به خاطر اینکه اینطور نیست که یک استانی مثلا آب زاینده رود رو بردن فرض به یک استان دیگه، اون استان الان گلستان شده و فقط خشکسالی یا بی‌آبی در اصفهان هست. خب در استان خوزستان هم اینو داشتیم، همین قضیه بیابی که چند وقت پیش به خیزش عمومی اعتراض عمومی تبدیل شد. الان شهر کرد هم بلند شده. همه استان ها در همه قسمت ها مسئله در شمال، در جنوب، در مرکز، مسئله این نیست که آب از یک استانی به استان دیگه رفته، یک استانی آباد شده، یک استانی ویران شده. این مسئله عمومی است. یک نکته هم که اینجا لازم بگم، خیلی‌ها میگن این قضیه خشکسالیه، یعنی یک ضایعه طبیعیه. مثلا این هم پوچه. چون مسئله خشکسالی و کشورهایی هستن که بسیار از نظر کم آبی یا مناطقی در دنیا در کشورها از نظر کم آبی بسیار از ایران وضعیت بدتری دارن، ولی با این حال با چنین مسئله روبرو نیستن. تکنولوژی امروز اجازه میده که مثلا فرض کنید حتی در سیبری در روسیه دارن کشاورزی میکنن، سیبری ها قابل کشت کردن، یا فرض کنید در شهرهای در نوادای آمریکا یک کویره، یک صحراست، با این مسئله روبرو نیستن. یا عربستان مسئله رو جوری حل کرده، یا اسرائیل زمین های زیر کشت برده با آبرسانی قطره ای و ایجاد ابرهای مصنوعی و غیره. میخوام بگم علم و تکنولوژی اینقدر هست که میشه به سرعت و با نسبتا خیلی سهل این مسئله رو حل کرد. در ایران اگر این قضیه تبدیل به یک موزل پیچیده شدم تو گفتم این هست که دار و دسته های دزد و غارتگری، مافیاهای اقتصادی و مختلفی پشت صحنه دارن کار میکنن که نمیزن مسئله حل بشه و این مسئله همگیره. این که آب استان یا بستان دیگه ای ببرن، گفتم این سیاست های دولت معینه تو دوره خاتمی این هدف رو دنبال میکردن که منافع اقتصادی بخشی از حاکمیت اون موقع اینطور ایجاب میکرد و جیبهای خودشون رو پرپول کردن، ولی اون پروژه خودش تبدیل شد به یک مسئله که الان فروریزی زمین رو با خودش به همراه آورد. یا انتقال آب، یا فرض کنید که سدسازی ها، انتقال آب، چاه زدن ها، همه اینها مسئله رو سراسری کرده در ایران. همه استان ها با این مشکل رو برن و مردم خوشبختانه اینو میدونن. شعارهایی که مردم اصفهان میدن اصفهان شهر کرد اتحاد اتحاد هست، اصفهان خوزستان اتحاد اتحاد، این شعارهایی که توده مردم دارن میدن و مردم به نظر آگاهن، میدونن این ترفند رژیم هست که اونها رو در مقابل بخشای دیگه جامعه قرار بده و با این نوع شعارها دارن همبستگی و اتحاد خودشون اعلام میکنن.
اجازه بده بریم سراغ یک نکته دیگه، مسئله رابطه جنبش سرنگونی و حرکت مردم اصفهان برای محیط زیست. شما همیشه تاکید داشتید که در پس جنبش های اعتراضی دیگه، مثلا لغو حجاب اجباری، مسئله اعدام ها، آزادی زندانیان سیاسی، حتی تلاش برای دستمزد بالاتر از سطح فقر و غیره، تلاشی هست برای اینکه کل حکومت رو جارو کنن، چون معتقد بودید همیشه که نمیشه از این حکومت انتظار حل این مسائل رو داشت. آیا در مورد حرکت مردم اصفهان، کشاورزا و برای حل محیط زیست هم این بحثی که شما دارید صدق میکنه؟ دارن رفتن جمهوری اسلامی رو در پس این داستان دنبال میکنن؟
حتما اینطوره. ببینید، اول اجازه بدید نمونه هایی که میشه مشارکت فرض کنید. در اصفهان وقتی که در تجمعاتشون از ایادی رژیم اومدن و گفتن برای سلامتی ولی فقیه خامنه ای دعا کنیم، با هو کردن جمعیت روبرو شدن و طرف خفه شد که دیگه نتونست صحبتش ادامه ده. در شهر کرد هم این اتفاق افتاد. باز وقتی اشاره به اسم خامنه ای کرد اون سخنگو که از ایادی خود حکومت بود، باز مردم هو کردن. من میخوام بگم ولی حتی این مشاهدات هم لازم نداشتیم. تحلیلا هم به نظر من یک جامعه ای که متنفر از این حکومت و بارها در خیزش های توده ای نشون داده تا سطح مرگ بر خامنه ای و جمهوری اسلامی نابود باید گردد شعار داده، به مساجد حمله کرده، به دفتر امام جمعه حمله کرده، به مقرات نیروهای سرکوبگر حمله کرده، این جامعه یک جامعه ای نیست که وقتی که اون خیزش ها فرو خوابید اون هم دیگه ظاهرا میره زندگیشو میکنه یا دیگه فقط مطالبات مشخصی رو مطرح میکنه. روشنه که فقط در خیزش های توده ایم شما میتونید شاهد این باشید که مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر جمهوری اسلامی بدن. در تظاهرات ها، در اعتصابات، در تجمعات که در شرایط عادی تری در جامعه اتفاق میفته، طبعا موازنه قوا اجازه نمیده مردم با چنین شعارهایی بیان بیرون. ولی به این معنی نیست که اون شعارها فراموش شده، به این معنی نیست که مردم دیگه از اون دست شستن، حالا رضایت دادن به بودن جمهوری اسلامی، میگن فقط مثلا محیط زیست رو بیا حل کن، یا کارگران به بودن جمهوری اسلامی رضایت دادن میگن فقط دستمزدهامون رو باید اضافه کنید یا غیره، یا زنان همینطور. بس این نیست، این یک نوعی ادامه همون جنبش سرنگونی طلبانه است، منتها در قالب حرکت هایی که در موازنه قوای هر وقت هم ممکنه. مردم تا این حد میتونن در این شرایط پیش برن و اعتراضشون رو بگن و در همین اعتراضات هم به طور رادیکال حرف میزنن. هیچ کس هیچ توهمی نداره که این حکومت مثلا 6 ماه دیگه آب زاینده رود رو برمیگرده. وقتی که یک مقام حکومتی رفت در اصفهان و این رو گفت که ما تلاش میکنیم که در چند ماه آینده مسئله حل کنیم، مردم جوابشون این بود که بسیار خوب، تا چند ماه دیگه ما در خیابونا هستیم، ببینیم شما چه میکنید. مردم هیچ اعتمادی به وعده وعیدهای اینها ندارن. به این معنا میخوام بگم خب این یک نمونه مشخصی که امروز داریم صحبت میکنیم. جنبش علیه حجاب هم همینطوره، جنبش دادخواهی هم همینطوره که الان ابعاد گسترشی پیدا کرده، جنبش علیه اعدام هم همینطوره، جنبش کارگری هم همینطور. همین ها وقتی که دقت کنید حتی در همین شعارهای امروزشون میبینید که به طور استراتژیکی دارن جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبرن و سیاستهای کلانش رو نقد میکنن و اعتراضشون یک اعتراض عمیق به کل این سیستم هست.
جامعه براش این سوال مطرحه، معضلاتی با این گستردگی، فجایعی به چنین خطرناکی، بالاخره آیا جمهوری اسلامی اراده و توان حل این مسائل رو داره یا راه حل دیگه ای باید سراغ گرفت براش؟ راه حلی که برای این مسئله شما سراغ میگیرید چی هست؟
خب راه حلیه که همه مردم ایران هم فکر کنم برش واقفن. اون راه حل این است که باید از شر جمهوری اسلامی خلاص شد، باید اینا رو به زیر کشید، باید این حکومت رو سرنگون کرد. همونطور که گفتم مسئله این نیست که این حکومت اگر مدیریتش رو درست کنه یا این کابینه بره اون کابینه بیاد یا این آیت الله فتوا بده یا اون یکی سیاست دیگه یا در پیش بگیره مسئله مردم حل میشه. 40 خورده سال مردمی رو دیدن، دولت بعد از دولت، کابینه بعد از کابینه، انتخابات بعد از انتخابات، دیدن وضع بهتر نشده که هیچ، هر روز بدتر و بدتر شده. به درست به این نتیجه رسیدن که تا این حکومت هست این مسائل حل و فصل نمیشه. ولی با این حال میان شعارهایی میدن سر مسائل مشخص. چرا؟ چون میخوان در واقع به چالش بکشن حکومت رو، از هر نظر، از هر جنبه‌ای تحت فشارش قرار بدن. مطالبات مردم در واقع چالش کل حکومته، چون میدونن حکومت نمیتونه بده. حتی زنان میدونن که تا وقتی حکومت هست حجاب اجباری از من نخواهد رفت. مسئله که ظاهرا به این سادگی هست، چه برسه به اینکه محیط زیست حل بشه، آب به رودخانه ها برگرده، مسئله فرو نشست زمین حل بشه، یا هوای آلودگیش برطرف بشه و غیره، مردم میدونن به این اتفاقا نمیفته. از نظر معیشتی قیمت ها پایین بیاد، این گرانی، این تورم سرسام‌آور کمتر بشه، دستمزدها 5 برابر بشه، همه میدونن این اتفاقا نخواهد افتاد. با این حال با پرچم این مطالبات مردم به میدون میان برای اینکه حکومت رو به چالش بکشن، برای اینکه نشون بدن، در تجربه نشون بدن که این حکومت باید بره، نمیتونه اینا رو برآورده کنه. و جواب حکومت هم به همین اعتراضات جز سرکوب تا حالا چیزی نبوده، به خاطر اینکه همونطور گفتم اصلا هدفش، سیاستش، استراتژی این حکومت این نیست که یک جامعه رو سازمان بده که مثلا محیط زیستش بهبود پیدا کنه یا وضع معیشتی مردم بهتر بشه و غیره. این جمهوری اسلامی برای بقای خودش مبارزه میکنه، میجنگه با مردم. یک جنگ، من همیشه اینو گفتم، یک جنگ سازش ناپذیر و بیامانی بین جامعه و حکومت در گرفته که هر دو برای بقا میجنگن. حکومت برای بقای خودش در قدرت و حفظ ثروت و موقعیت خودش، و مردم برای بقای زندگی، برای معیشت، برای نفس زندگی دارن میجنگن. مردم این جنگ رو دیدن، میدونن و میدونن این جنگ سرنوشت سازیه که تنها با پیروزی مردم بر جمهوری اسلامی میتونه حل و فصل بشه، راه حل دیگه ای نیست.
خیلی ممنون حمید تقوایی که وقت گذاشتید و به پرسش‌های ما پاسخ دادید.